بسم الله الرحمن الرحیم. درس به درد الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 55 سیده 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چنانچه عرض کردیم در خاتمه، ایشون به این نکته توجه میخواد بفرماد که معقولات ثانی فلسفی من جمله وجوب، امکان، امتناع، نحوه تحققشون به چه شکل هست. چون چه جلسه قبل عرض کردیم میشه چهار دیدگاه و نظریه رو در این قسمت فهرست کرد. یه دیدگاه این استش که اینا کاملا ذهنیان، یعنی اساسا معقول ثانی. حالا چرا معقول ثانی گفته میشه؟ به تدریج لابلای عبارت ها عرض خواهم کرد. معقول ثانی اساسا دقیقا مثل مفاهیم منطقیه، هویتی کاملا ذهنی داره، ما بهزایی در واقعیت و خارج نداره، محکی به این معنا که در خارج چیزی باشه براش وجود نداره. مثل کلیت، کلیت حکایت از چیزی در عالم واقع و خارج نمی کنه، یک وصفی است برای اشیاء تو فضای ذهن. یه نظر این بود که اینا خودشون در ذهنن ولی منشأ انتزاعش در بیرونه. توضیح دادیم که مراد از این جمله چیه، این رو باید خوب کاوید و دقت کرد. ممکنه ما جوری این جمله رو تفسیر کنیم که برگرده به تفسیر اول، ممکنه جوری این جمله رو تفسیر بکنیم که برگرده به بیان و تفسیر چهارم، و اگر جوری تفسیر کردیم که به بیان اول برمیگرده، که بسیاری از اوقات کسانی که این بیان رو دارن همین جور اراده میکنن بالواقع و فلواقع، خب حرف غلطی خواهد بود. اگر جوری تفسیر کنیم که به بیان چهارم برمیگرده، چون بیان چهارم بیان صحیح و درسته، خب طبیعتا این جمله هم جمله درستی خواهد بود که منشأ انتزاعش در بیرونه ولی خودش در فضای ذهن تحقق داره. این تفسیر دوم و بیان دوم. بیان و تفسیر سوم که علامه طباطبایی اینجا ذکر کرده و رد میکنه این استش که ما بگیم این مفاهیم فلسفی محکی در عالم واقع و خارج دارن و این محکی عالم واقع و خارج موجود است، همون گونه‌ای که جواهر موجودن، همون گونه‌ای که اعراض موجودن. چجور بقیه چیزها مثل امور ماهوی به یک وجودی به حسب خودش موجوده، گرچه به موجودات دیگه هم مرتبط هست، مثلا وصف اونا هم هست، ولی خودش به یک متن وجودی موجود هست. معقول‌های ثانی فلسفی هم به همین شکل، این دقیقاً وصف وحدت برای وجود مثل وصف سفیدی هستش برای جسم. این تلقی سوم. خب این تلقی سوم رو که چه بسا از برخی از عبارت‌های حکمای مشایخ متأخر قابل استفاده هستش، الان می‌فهمم مثلا اعتنایی بهش نیست و این معنا کاملاً یک تفسیر غلط هست از بحث معقول‌های ثانی فلسفی. تفسیر چهارم که مرزی نظر علامه اینجا هست، اگر این تفسیر چهارم خوب این عبارات علامه مرتوجه قرار بگیره، اضافه بشه به بیانات صدر المتعلهین، چون ممکنه همین عبارات رو کسی که اندیشه تفسیر دومی داره همین عبارات رو به هر تفسیر بکنه به جوری که با حرفاش جور در بیاد. اگه به حسب ظواهر فرمایشاتی که اینجا داره، خصوصا معید به آنچه که صدر المتعلهین توی اسفار مطرح فرمودن جا به جا و مباحث متعدد، اگر اون مد نظر قرار بگیره، اون وقت نظر چهارم این خواهد بود که معقوله های ثانی فلسفی، مفاهیم فلسفی، مفاهیم فلسفی به نحو مستقل و منحاز فقط تو ذهن شما میتونید پیدا بکنید، یعنی منحاز و مستقل از موصوف به اینها،
جدا شده،
این فقط تو فضای ذهنه، اما در عالم واقعیت به خارج موجوده، اما نه به شکل موجودیت منحاز و مستقل، بلکه به شکل موجودیت غیر مستقل. تعبیر کردیم، گفتیم مثل این که وجود رابط چجوری وجود داره، گرچه غیر از اون هستا. وجود رابط از سنخ وجود است و در غیره، اینا از سنخ وجود نیستن، توجه فرمودی، یعنی از جنس، از سنخ، از جنس وجود نیستن. اگه بخوایم تشبیه بکنیم، خیلی شبیه به همون ماهیات هستن، گرچه با اونا هم فرق میکنن، شبیه ماهیات هستن، یعنی بالوجود موجودن، به متن خودشون، گرچه اینجا تفاصیلی وجود داره، ممکن لابلا توضیحاتی رو بدم، به نحو منحاز موجود نیست، به نحو دویده در غیر وجود داره، ولی وجود دارد در خارج، در خارج وجود دارد، و اند دقه یک مغایرتی با اون متن موصوفش در همون متن خارج از مغایرتی بسیار ظریف و دقیق، ولی در اصل وجود دارد در خارج، موجود است در خارج، اما و همونم اتفاقا منشأ انتزاع دقیق مفهومی رو که بازتاب ذهنی پیدا میکنه، منشأ انتزاعش همونه، همونی که متفاوت است از یک جهتی با اون متنی رو که در نظر گرفته شده. بله، نه اینکه مثل اعراض باشد برای یک جوهری که دو تا سه تا متن وجودی هستن و یه پیوستگی‌ای به هم دیگه دارن، نه، به همون متن موجودیت و تحقق دارد، ولیکن عرض کردیم که موجودیت و تحقق داره، یه وجه امتیاز ظریف بین او و بین اون متن موصوف به او هم وجود داره. این بیانی بود که دیروزم عرض کردیم، امروزم خلاصش رو عرض کردیم. برای اینکه عبارتای علامه طباطبایی حل و فصل بشه، مقدمتاً من یک اصطلاحی رو تبیین بکنم و بعد وارد متن بشیم. الان علامه طباطبایی برای اینکه اثبات بکنه این دیدگاه چهارم رو، طبیعتاً اولین مرحله باید موجودیت خارجی اینا رو اثبات کنه، اینا در خارج واقعی دارن، بعد توضیح بده که واقعیت داشتن اینها به یک واقعیت منحاز نیستش، به نوع غیر استقلالی در خارج موجودن. برای اینکه نشون بده اینها در خارج وجود دارن، باز از راه غذایا استفاده کرده. دقت داشته باشید، این بحث وجوب و امکان و امتناعی که ما تا حالا خوندیم، اینها اگر به لحاظ واقع گزاره‌ها سنجیده بشه، محکی گزاره‌ها سنجیده بشه، یعنی واقعیت موضوع محمول سنجیده بشه، اسمشو گذاشتن عنصر یا ماده. حالا بچه تسمیهش رو میشه پیگیری کرد، ماده یا عنصر. مثلا ارتباط موجودیت با ذات پروردگار که در عالم واقع و تکوین هستش، بالاخره این ارتباط یا باید بگیم ضرورته، یا باید بگیم امتناعه، یا باید بگیم امکانه به لحاظ واقع. اینا رو میگن مواد، اینا رو میگن در واقع عناصر، ممکنه اسمای دیگری هم در ارتباط با اونها باشه. حالا خواه بازتاب تو گزاره پیدا بکند یا بازتاب تو گزاره پیدا نکنه، فرقی نداره. ولی اگر ما گزاره‌ای تشکیل دادیم که داره از اون موضوع و محمول گزارش میکنه، ارتباط اونا رو داره میگه، و در ضمنش از اون ماده و عنصر هم داره بازتاب میده، یعنی اون نوع ارتباط موضوع و محمول که حالا یا وجوب است یا امتناع است یا امکان استش در عالم واقع، داره اون رو هم بازتاب میده، اون کلمه‌ای که اون رو بازتاب داد میگن جهت. لذا تو منطق یادتون باشه، همین وجوب و امکان و امتناع میگن جهات، در فلسفه میگن عناصر و مواد گفته میشه، و الا نه از یک جهت حاکی و محکی هن. یعنی مواد محکی همون جهاته، اگر قضیه درش چیزی بیاد که از اون ماده حکایت بکنه میگیم موجه است، اگر چیزی نیاد که از اون ماده حکایت بکنه میگیم غیر موجه استش. واقعیت گزاره ها، یعنی محکی گزاره ها، هیچ کدوم خالی از یکی از این ستا نیست، یا وجوب یا امکان یا امتناع، ولی گزاره از اون جهت که گزاره هستش، ممکنه یکی از این صدا توش باشه، ممکنه یکی از این صدا توش نباشه. الان علامه میگه که اگر ما گزاره‌ای بسازیم که این گزاره ما همه اجزای لازم، موضوع، محمول، نمیدونم فرضون که نسبت حکمی اینها، و همچنین جهت رو داشته باشه، چون محکی واقعی همه گزاره‌ها که ماده و عنصر داره، حالا که شما جهتی که داره اون ماده عنصر رو گزارش میکنه، این جهت رو هم تو گزاره بیارید، یعنی گزاره شما موجهه باشه، و فرض کنید که این گزار شما صادقه باشه، شما مشاهده خواهید کرد کل گزاره با همه اجزایی که داره صادق است. در واقع معناش چیه؟ معناش اینه که همه قسمت هایی که در این گزاره وجود داره باید یک مابهزایی در واقع داشته باشه. موضوع داره موضوع، معمول داره معمول، ارتباط موضوع معمول داره، یک ارتباطی باید در واقع موضوع معمول باشه. حالا این ارتباط گاز وقت بگونه است که با وجود رابط تعمیم میشه، گاز وقت وجود رابط لازم نداره. شدت اتحاد موضوع و معمول همون محکی نسبت حکمیه میشه. خب ما یه جهت هم داریم، این جهت از چی داره حکایت میکنه؟ مثلا میگیم الله تعالی موجودون بالوجوب، الله تعالی موضوع، موجودیت محمول، ارتباط الله تعالی که خیلی ارتباط بسیار شدید بینشون هستش، بلکه یک چیز هستن اساسا، بر از اون در واقع محکی اون نسبته. این بالوجوب از چی داره حکایت میکنه؟ با توجه به کلی مجموعه صادقه، این بالوجوب داره از نوع ارتباط موضوع و محمول تو تکوین و واقع گزارش تهیه میکنه. یعنی وضعیت پیوند خوردن موضوع و محمول در خارج بگونه ای هستش که ذهن ما اجازه داره از او حکایت بکنه به بالوجوب. مثلا زیدان موجودان بالامکان، وضعیتی بین انسان و موجودیت هستش که ذهن اجازه داره در فضایی که صادقانه بخواد حرف بزنه و مطابق با واقع حرف بزنه ازش گزارش بکنه به چی؟ بالامکان یا بالامتناع، بالضروره، بالوجوب، بالامتناع، بالامکان، اینا رو گزارش داره بکنه. الله میفرماد که نگاه بفرمایید، وقتی ما گزارها رو دقت میکنیم میبینیم گزارها با مجموعش صادق است به لحاظ مطابق و واقع. این نشون میده که جهات محکیشون تو خارجن. البته این بحثا که الان داریم مطرح میکنیم راجع به وجوب و امکانه، راجع به امتناع ایشون مستقلا بحث کرده. پس معلوم میشه وجوب و امکان یک واقعیتی تو خارج داره. پس معلوم میشود این وجوب و امکان محکیشون تو خارج هست. راجع به معقولهای ثانی فلسفی داریم بحث میکنیم ها، معقولهای ثانی فلسفی محکیشون تو خارج هست. ببینید عبارت علامه رو، و ان الوجوب و الامکان، امتناع رو چند سطر بعد جداگانه بحث میکنه. و ان الوجوب و الامکان، وجوب و امکان امران وجودیانه، دو تا امر وجودیان. یادتون هستش در فصل هفت اول میگفتیم اعتبار عقلیه، اینجا میگیم امر وجودیه. اینا هیچ منافاتی با هم دیگر ندارد، هم توضیحش اونجا دادیم هم اینجا باید مورد ملاحظه قرار بگیره. یعنی که دقیق اینجا هستش میگه امران وجودیانه. این کلمه امر وجودی رو دقت کنید، خب رهزنی‌هایی هم به وجود آورده این کلمه. امر وجود این امر منسوب به وجود، خیلی دقیق عبارت، توجه کردید؟ این جور چیزها یعنی محکی غیر مفهوم وجود که در خارج به ای نحو کان واقعیت داره، محکی غیر مفهوم وجود که به یک نحوی در خارج واقعیت داره، درسته؟ این محکی‌ها رو که داریم مطرح می‌کنیم، مثلا ماهیت، مثلا وحدت، فعلیت، علیت، همه اینا، این تعبیرها را شما هم میتونید بگید امر وجودی، هم میتونید بگید امر عدمی. این تفکیکایی که گاهی از اوقات تو بعضی از جا صورت میگیره، درسته؟ این تفکیک غلطیه، توجه کردید؟ تفکیک غلطیه. به همه اینا صدر توضیح داده، آیون تذکر دادن، همیشه گفت وجودی، همیشه عدمی. چرا میشه بگفت عدمی؟ چون بنیاد ذاتشون از سنخ وجود نیست، توجه کردید؟ چرا میشه گفت وجودی؟ به خاطر اینکه منسوب به وجوده، کاملا هماهنگ اینا. شما بگو عدمی یا وجودی، غیر از عدم است و وجوده، توجه کردید؟ غیر از معدوم و موجوده، اینا اموری هستن موجود ولی وجود نیستن. لذا دقیقا مثل ماهیته، اینا امور وجودی هستن. مثلا ماهیت رو من دیدم که از آقا مثلا میگن ماهیت امر عدمیه ولی اینا وجودیه. نه، تمام تذکر دادن آقایون، همه اینا شما میتونی یه بار بگی وجودی، یه بار میتونی بگی عدمی. عدمی هن چون جنسشون از جنس وجود نیست، وجودی هن چون با وجود مربوطن، حالات وجودن، اوصاف وجودن، ویژگی های وجودن. بله یه فرقی بین ماهیت و اینا هست که در بحث دیگری باید اینها تفصیل داده بشه. حالا لابلا هم اینجا اون مثلا، حالا مثلا فرض کنید که ماهیات میشن معقول اول یا میشن معقول ثانی، یه تفاوت‌هایی هست ولی از این منظر اشتراک دارن. اینا اموریان که از جنس وجود نیستن ولی موجود بل وجودن، با سه تقیید وجود موجودن. و لذا به اینها میگیم وجودی. کلمه وجودی رو توجه بکنین، ان الوجوب و الامکان امران وجودیانه. این کلمه رو شدید نگید که پس اینا وجودن تو خارج، نه، وجودیان یعنی موجودن تو خارج، منصوب به وجود هستن، ارتباط تکوینی با وجود دارن، حالات وجودن. خب از کجا شما میگید که وجود و امکان در خارج وجود دارن؟ لمطابقت الغذای الموجهه به ما للخارج مطابقتن تامتن به ما لها من الجهه. به خاطر اینکه غذایای موجهه به وجود و امکان، چرا گفته موجهه؟ بحث جهاد، بحث مواد و عناصر، اون واقعیت خارجیش میگیم مواد و عناصر، این لفظی که ازش شکایت میکنیم میگیم جهت، جهاد، و قضیه ای که این جهت و جهاد توش بیاد میشه موجهه، قضیه ای که توش نیاد میشه چی؟ غیر موجهه. ولی واقعیت گزارا هیچ کدوم خالی از این ستا، یکی از این ستا نیست. حالا گرچه بحث ما راجع به وجوب و امکانه، چون غذایای موجهه به جهت وجوب و به جهت امکان، این غذایای موجهه مطابقت دارد، یعنی صادقهاشون، یعنی میتونه مطابقت داشته باشه، مطابقت داره، چون این غذایایی لل خارج با واقعیت خارجی مطابقتن تامتن، یه مطابقت کامل، یعنی با همه اجزاش، به مالها من الجهه، با توجه به اون جهتی که داره. یعنی اگر گفتید زید، زید مطابق داره، گفتید موجود، موجود مطابق داره، اگر گفتید ارتباط زید و موجود، این ارتباط هم مطابق داره، اگر گفتید این ارتباطشون امکانیه، این امکانی هم مطابق داره. توجه کردید؟ پس این روش نشون میده که پس شما وجود و امکان را باید امری وجودی خارجی واقعی بدانید، امر موجود بدانید. این رو بذارید در کنار اون بحثایی که قبلا داشتیم که اعتبار عقلیه، اینا هیچ منافاتی با هم دیگر نداره. فهما موجودان، اون بالا نگاه وجودیان، اینجا میگه چی؟ موجودان، کاملا درسته. فهما موجودانه، پس این دوتا موجودن، وجود نیستن ها، موجودند، وجودی هند. بارها ما تأکید کردیم تمام اون چرا که در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، من فکر کنم این نکته رو عرض کردم که اون محتوای اعتباریت انحصاری به ماهیت نداره. حالا چرا درگیری فقط در وجود و ماهیت شد؟ اگه نگفتم خب در جای خودش باید گفته بشه، ولی محتوای اعتباریت مال همه غیر وجوده، هر امر غیر وجود اونا اعتباری هن. اعتباری در اونجا به چه معناست؟ به همون معنی که ما ماهیت را اعتباری می گرفتیم، یعنی احوال الوجوده، خود وجود نیست ولی واقعا موجوده، چون احوال الوجود و خصوصیات وجوده، موجودان، اینا موجود هستن، لکن به وجود اینجا. پس الان موجود هستن، چجوری موجود هستن؟ مثل اعراض، یعنی اینا مفاهیم ماهوی هن، یک وجودی دارن، این یک ماهیتی دارن، اینجوریه؟ نه، اینا ویژگی های تحلیلی متن خودشون هستن. حالا اونجا اعتبار عقلی بیشتر خودش نشون میده، ویژگی های تحلیلی هن. ویژگی های تحلیلی یعنی چینی؟ من سمیمه ذاتی باب برهان، توجه کردید؟ ما لیس به خارج، بله ذاتی باب ایساغوجی اون متن مورد نظر نیست، ولی ذاتی با برهانشه. مثل اعراض برای یک جوهر نیست، اعراض مفارق برای یک جوهر نیست، مثل سفیدی سیاهی اینها امثال اینها نیستش، مثل محمولهای بزمیمه نیست، محمول من سمیمه است. لکن به وجود موضوع ما، لکن درو اینا تو خارج موجودن، به وجود موضوعشون، این به وجود موضوعشون رو خوب دقت کنید. اون تفسیر دوم ممکنه که اینجا بلند بشه بگه آه اینجا این همین، این همین که موضوعشون موجوده اینا موجودن، ولی اینا هیچ وجودیت ندارن. نه، اینا موجودن به حیثیت تقلیدیه وجود موضوعشون. دقت کنید این با منظور چیه؟ یعنی به حیثیت تقییدی، حیثیت تقییدی رو قبلا بحث کردیم به واسطه در عروض، به حیثیت تقییدیه متن موجودن، یعنی غیر از متنن، بالمتن موجودن، چون ویژگی های متن هستن، گرچه هیچ درصدی از متن را اشغال نمی کنن. اینا دقت هاییست که تو اصالت وجود و اعتبارات ماهیت باید به دست بیاد. در خارج واقعیت داره، کنار او هم هستش، دویده در او هم هستش، به لحاظ متن هم هیچ درصدی از متن رو فرا نگرفته. متن یعنی چی؟ یعنی اونی که عدم رو پس میزنه، اون متنه، تارد عدم اون متنه. ما در اون بحث ها اثبات کردیم، بحث های مهمی بود ها، یعنی همه جا کاربرد داره، ما تو اون بحث ها اثبات کردیم واقعیت خارجی داشتن فقط به طاردیت عدم نیست، فقط به متن بودن نیست. ما اموری رو داریم که واقعیت خارجی داره ورای ذهن و فاعل شناسا، ولی اساسا از جنسی نیستش که به نفس ذات خودش طرد عدم بکنه. تو اون بحث ها ما در واقع خواستیم به دو نوع تحقق دست پیدا بکنیم، توجه کردید؟ به دو نوع واقعیت خارجی داشتن دست پیدا بکنیم، که یکیش حالا به تعبیر اینا حقیقی یکی مجازی، ولی مجازی مجازی ادبی منظور نیستش، محتوای فلسفی مد نظره. فهما موجودان لکن به وجود موضوع ما، لا به وجود من، نبا دقت کنید، نبا حیثیت تغییریه یک وجودی دیگر غیر از وجود موضوعاتشان. یعنی اینجوری نیست که در محل بحث ما، مثلا وقتی گفتید وجود واحد است، شما یه وجود داشته باشید، بعد کنار دست یه متن وجودی کوچولو داشته باشید که این وحدت به این متن وجود کوچولو داره محقق میشه باشه، نه نه نه، به حیثیت تقلیدی همون وجودی که موضوع و موصوف اینها هستش محققه، دقیقا مثل ماهیت که در کنار وجود متحققه، ماهیات بالوجود متحققن، نه اینکه یک به یک وجودی دیگر متحقق باشن که با اون وجود، با این وجود اولیه در ارتباط باشن، اینجوری نیست. یعنی احوالات همون وجود هستن، ویژگی‌های تحلیلی همون وجود هستن، لکن به وجود موضوع ما، لا به وجود منحاز مستقل فهما کسائر. اینجاست که تعمیم میده و کار خوبی انجام میده. وجود و امکان مثل بقیه معانی فلسفی هستن، مفاهیم فلسفی، من الوحدت و الکسرت و القدم و الحدوث و القوت و الفعل و غیر اینها، تمام اینها. خب اینا چی هن؟ اینا اوصاف وجودیه. کلمه رو نگاه کنید، اوصاف وجودی. حق داریم بهشون بگیم اوصاف عدمی؟ بله بگو. حق داریم بهشون بگیم اوصاف وجودی؟ بله بگو. ولی بستگی داره که شما مراد از این جملات رو دقت بکنید که چیه. اوصاف وجودیه موجودتون للموجود المطلق، اینا موجود هستن برای موجود مطلق، این اوصاف وجود به ما و وجود هستن، یعنی مباحث فلسفی هن. چون مباحث فلسفی چیه؟ از عوارض ذاتی وجود به ما و وجود، یعنی از عوارض ذاتی موجود مطلق. موجود مطلق نه، این خدا، این وجود به ما و وجود مد نظر هستش، از عوارض ذاتی وجود به ما و وجوده. یعنی چی؟ اینجا علامه طباطبایی تمام اون چی که در این چند سطر گفته در قالب یک اصطلاح تقریبا مشهور و جا افتاده در معرفی معقول‌های ثانی فلسفی استفاده میکنه، به این معنا که اتصاف موصوفات به اینها تو خارجه، ولی عروضشون تو ذهنه. عرض کردم تو شرح منظومه که مراجعه میفهمه، تو جای دیگه حتما اونجا که داره اتصاف کنارش میذید اتحاد، اونجا که داره عروض کنارش میذید مغایرت. منظور از اتصاف تو اینجا یعنی نحوه ارتباط گیری این دو تا با هم دیگر، منظور از عروض یعنی نحوه جدا شدن و مغایرت اینا از هم دیگر. خب الان الله میفرما تمام معقول های ثانی فلسفی نسبت به موضوعاتشون وقتی ملاحظه بشه، شما میبینید اتحاد موصوفات با اینها در کجاست؟ در خارجه. اما عروض یعنی مغایرتشون، تفکیکشون در کجاست؟ در فضای ذهنه. همین جمله که الان ما گفتیم گاهی از اوقات برداشتی میشه که شبیه میشه به برداشت تفسیر دوم، آه خودش در ذهن، اتصافش در خارجه. صدرا در جلد اول اسفار خیلی واضح اونجا گفته، 330 خورده اینجا همین بحث رو مطرح کرده، میگه اصلا معنا داره موصوف تو خارج باشه، وصفش تو ذهن باشه، اصلا معنا داره. این میگه مکابره است، این یعنی یه برداشت عمومی بود این معنا. مثلا در خارج هرچی میگشتیم این وجود وحدت کجاشه؟ مثل رنگ نیست که آدم پیدا کنه، توجه کردید؟ هرچی همش وجوده، مثلا وحدت کجاست؟ فعلیت کجاست؟ علیت کجاست؟ همین درگیری که در فضای معرفت شناسی غرب پیش اومده، شما چیزی علیت کجا هستش؟ این علیت چیه اینجا؟ کجا هستش؟ به ما نشون بدید این کجا هستش، توجه کردید؟ بله ما تو ذهن این وحدت و اینا میگن، وحدت و علیت اینا رو درست میکنیم، شیخ هشام هم گفته وحدت و علیت اینا رو درست میکنیم، امر خارجی رو بهش متصف میکنیم. صدرا میگه اینا همه دچار مشکله. بله اونایی که تو فضای فلسفه غرب این فضا رو طی کردن گفتم بله اینا انگاهی است که ذهن میزنه، ما اگر چیزای خارجی رو به اینا وصف میکنیم نمیخوام بگیم تو خارج واقعا اینا رو داره، تو فضای ذهن و بحث نسبیت و اینا تمام شد رفت، اینجوری. ولی مثل شیخ اشراق باید حل کنه قضیه. شیخ اشراق که این اعتقاد نداره، واقعا میخواد بگه این شی تو خارج علته، واقعا میخواد بگه تو شی تو خارج واحده، تو خارج کثیره، تو خارج بالقوه است، بالفعل چیزای دیگر رو داره، اصالت داره، تشکیک داره، شدت ضعف داره و امثال اینها. ولذا شیخ اشراق دائما خودش رو درگیر میبینه، از یه جهت این مبنا رو تو معقول ثانی قبول کرده، از یه طرف میبینه که اتصافات تو خارجه. اون نظریه دوم که میگه اتصاف خارج عروض تو ذهنه، اگر منظورش این باشه خودش تو ذهنه، ولی حالا به یه نحو امکان به اون خارج میگیم که متصف بشه، اون یه برداشت غلطیه. اگر موصوف تو خارجه، وصفم تو خارجه، ولی وصف چجوری تو خارجه؟ ما انتظار داریم هر وصفی تو خارجه مثل سفیدی و سیاهی معمول به زمینه باشه؟ نه، ما اینجا متوجه میشیم، کشف میکنیم یک سری موجودیت های خارجی رو که اینا دویده در یک متنن، من صمیمه هستن، ذاتی با برهانن، توجه کرد، ذاتی با برهانن. مثل چی؟ مثال بزنیم. مثلا شما نگاه بکنید، مثال البته مثل فرض اربعه و زوجیت، چهار و زوجیت، شما این زوجیت آیا جزو ذات و ذاتیات اربعه است؟ نه، یعنی تو تعریف اربعه، تو تعریف ماوی اربعه اینا نهفته نیستش. خب آیا این زوجیت یه چیزی هستش که مثلا با برخی از تساماتی که تو این مثال باشه؟ نه. شما همین که این رو مشاهده میکنید، میبینید قابلیت قسمت به متساوی این رو داره، همین وضعیت رو ما میگیم چی؟ میگیم زوجیت. مثال دقیق علمیش رو میخوایم بزنیم، همین بحث امکان ماوی که تا الان یاد گرفتیم، بحث عبارتش رو داشتیم. علامه چی فرمودن؟ فرمودن شما ماهیت نگاه بکنید، ماهیت انسان، همین که میبینید ضرورت وجود توش نیست، ضرورت عدم توش نیست، این یعنی امکان، نه یعنی یه چیزی بهش اضافه میشه، نه یعنی یه چیزی تو ذاتیه شما، این حالت اوست، اون وصف ذاتی اوست، نه ذاتی با بیساقوجی، یک چیز شگرفی است. یعنی خوب دقتایی رو به عمل آوردن، ذاتی با بیساقوجی نه، ما یه چیزایی داریم که اینجوریه، واقعا هم واقعیت داره تو خارج، اوصاف و ویژگی‌هاش هست، من صمیمه هست. خب شما الان امکان رو نگاه بکنید، یعنی همین حالتی که ماهیت ضرورت وجود و عدم توش نیست، اینو میگیم امکان. این چه جور اوصافی برای اشیاست؟ ما تو معقول‌های ثانیه فلسفی دنبال این نکته هستیم، یه سنخ ویژه از اوصاف اشیاء خارجیه، به خود این اوصاف هم تو خارج واقعیت داره. آقا علت تو خارج علته، معلول تو خارج معلوله، مبدع تو خارج مبدعه، واجب تو خارج واجبه، ممکن تو خارج ممکنه، اینجوری نیست که درسته، همه چیز در خارج وجود داره، در داخل چیزی وجود نداره که، توجه کردید؟ خارج خارج خارج، توجه اینجوری. خب میگم فلسفه با سیاست کار نداره. بلا به وجود منحازم فعله فهما کسائر المعان الفلسفیه من الوحده والکسر والقدم والحدوث والقوه والفعل و غیره، ما اینا اوصاف وجودیه موجودتون للموجود المطلق، به معنا این جمله رو داشتم توضیح میدادم، به معنا کون الاتصاف بها فل خارج، به این معنا که اتصاف به این مفاهیم تو خارجه ولی عروضشون تو ذهنه، با همین توضیحاتی که عرض کردم. و الا همین جملات رو مفسر به تفسیر دوم میتونه به طرف خودش ببره، البته خب درگیر میشه با خیلی از چیزها. و هی المسمات بالمعقولات ثانیه به اصطلاح فلسفه، این همونی هستش که بهش میگن معقولات ثانیه در اصطلاح فلسفه. بفهم اون استدلال اولی که مطرح کرده، غذایای موجه با جهتشون صادق تطبیق میکنه تو خارج، توجه کنید. اگه میخواستید اشکال بکنید بگید پس به مطلب دوم که وجود غیر منحاز داره استدلال نکرده، اون تو تحلیلی پیش رفته، ولی اولیش استدلال کرده. شما اگر قبول بکنید تو فرایند معرفت شناسی منفعل از واقع هستید، بله بخشای فعال هم داریم که اونا هویت ادراک نیست، اگر اونا داخل بشه تو هویت ادراک در واقع مغالطه پیش میاد و ما جلوشو میگیریم، ولی فضاهایی رو که دارید حکایت میکنید از خارج، خب قطعا منفعل از واقع هستید. اگه منفعل از واقع هستید یعنی در خارج بگونه ای هستش که الان به من ارتباط موضوع و معمول رو ضرورت داده، امتناع داده یا امکان داده، تو اون استدلال میخواست همین کارشون بکنه. بله اون قسمت دوم که میگه به وجود غیر منحازه، اونو تحلیلی پیش، اصلا هیچ نگفته علامه، اونو با تحلیلی ما پیش بینیم، تک تک اینا رو بررسی بکنیم، واقعیت ها نحوه ارتباطشون نشون بدیم، اینا معمول من صمیمه هستن، ذاتی با بران هستن، مثلا معمول به زمینه نیستن، ذاتی با ایساقوجی نیستن، اینا رو به نحوه تحلیل باید در سر صحنه براتون توضیح بدیم که اینجوری هستش. نه نه تمام شده قضیه. توجه بهیه مسمات، توجه کردید؟ خب اینا رو ما چی میگیم؟ اینا رو خاتمه است. این یه سوال، سوالم کافی بودم یک سوال. وهی المسمات بالمحولات ثانیه به اصطلاح فلسفه. ببینید سه تا اصطلاح در اینجا شکل گرفته. معقولات اولا، معقولات اوائل. خب اینا رو آدم دوست داره میداره بحث مفصل راجع بهش داشته باشه. اوائل ما نه فقط اصطلاح معقول اول داشتیم و معقول ثانی. این تفکیکی در معقول ثانی مطرح نبود و معقول ثانی مراد همون مباحث و مفاهیم منطقی بود. یعنی معقول اول یعنی ماهیات، معقول ثانی یعنی مفاهیم منطقی. داستان مفصلی داره، حالا نیاز به این گفتگو نیست. بهمنیار چیکار کرده، شیخ اشراق چیکار کرده، بعد رسیده به بعدیا، خواجه نصیری چیکار کرده، بعد رسیده نوبت به قوشجی در یکی از معاشین شرع تجرید و شرع تجرید، اونجا که رسیده قوشجی متوجه این خرچ این داستانی داره، حالا بذارید اون. و همه این معقول های فلسفی رو قاطی میکردن با منطقی تحت تأثیر شیخ اشراق. ایشون که نوبتش رسید گفت کلیت با وجوب فرق میکنه، در از اینکه اینو با هم فرق داره. از زمان ایشون به تدریج متوجه شدن معقول های ثانی دو دسته است، معقول‌های ثانی منطقی و معقول‌های ثانی فلسفی. اینا تازه احصائیست ها، الان مثلا خیلی ها معتقد هستن فرض کنید در معقول‌های ثانی دستجات و طیف‌های متعددی وجود داره، چه بسا خود معقول‌های ثانی فلسفی هم وقتی استقرا بشه، تحلیل بشه موارد، متوجه بشیم طیف‌های متعددی براش وجود داره. مثلا معقول‌های ثانی فلسفی به لحاظ موصوفشون ممکن دستجاتی بشن، فقط وجود نیستش که موصوف بینا میشه، گاهی وقت ماهیت موصوف بینا میشه، مثلا امکان ماوی. توجه کردید؟ و اینم توجه دارید که معقول ثانی که میگیم یعنی ما لیس به اول، در مقابل ما ممکنه بعضی معقول ثانی، ثالث، رابع اینها باشه، یعنی چندین لایه تو در تو باشه. توجه کردید؟ حالا طیف وسیعی داره. این بحث معقول اول و معقول ثانی، این واژه مرادش چیه؟ من فقط یه تذکرات کوتاه میدم. این واژه باعث شده کلمه معقولی که درش وجود داره یه مشکلات عجیبی رو در برخی از برداشت‌ها ایجاد بکنه، چنانچه اون اعتباری تو بحث اصالت و اعتباریت به لحاظ تاریخی مشکلاتی رو ایجاد کرد. تا لفظ اعتباری آقا ذهنی محض تمام شد، این به لحاظ تاریخی شکل گرفته اعتباریت دست شیخ اشراق، ولی بعدها چندین تحول خورده تا رسیده به صدر المتعلین که قبلا تذکرش دادم. راجع معقول ثانی هم مسئله اینجوریست، نباید از لفظ معقول ثانی یه وقتی فریب بخوریم، ببین مثلا معقول ثانی منطقی فلسفی اینا، معقول اول اینا همش تو فضای ذهن، اصلا به خارج و واقعیت کار نداره، که اینجوری نیست، واقعیت اینگونه نیست. اصل مسئله در معقول اول و معقول ثانی بحث مدرک اول و مدرک ثانیه، و این یک ملاکی است که خود معقول اولی که گفتن یا معقول ثانی گفتن یک ملاک خیلی جالبی است که از طرف فاعل شناسا از این ور وقتی بریم چی رو بگیم معقول اول، چی رو بگیم معقول ثانی، چی رو دستبندی بکنیم اشیا را، این از نایه فاعل شناسا چون رفت گفتن بحث معقول اول معقول، ولی واقعیت اونها یا ماهیت امر خارجی وجود، وحدت، فعلیت، کلیت، ولو کلیت تو فضای ذهن هستش اما مربوط به ذهن ساختگی نیستش، که انسان در وقتی انسان رو شما در ذهن در قرار میدید ویژگی ذاتی انسان کلیته، رفتیم این که انسان بسازه نداره اصلا، اینا تقسیم بندی های راجب واقعیات اشیا هستش. اگر کلمه معقول به کار بردن چون از نایه فاعل شناسا رفتن اینا رو دستبندی کردن. معقول اول من خیلی کوتاه، گرچه الان اصطلاح فعل جمله روشن شده، ولی خیلی کوتاه میخوام راجب این بحث معقول اول و معقول ثانی یه نکته رو عرض بکنم. قبل از اینکه این نکته رو بگم این توجه داشته باشید، ما نگفتیم اتصاف خارجی عروض ذهنی میشه معقول ثانیه فلسفی. با همین ملاک حاجی سبزواری در اون آدرس که دادیم میفرماد اگر اتصاف و عروض هر دو تو ذهن باشه میشه معقول ثانی منطقی، اگر اتصاف و عروض هر دو خارجی باشه این میشه معقول اول. ما نمیخوایم وارد این تقسیمات بشیم و اشکالاتی که وارد است و دفاعایی که میتونیم بکنیم و در نهایت وجه ضعفاش چی هست اینا رو اصلا نمیخوایم واردش بشیم، فقط این نکته رو میخوام بگم. وقتیشون بحث معقول ثانی رو مطرح کرده از نایب فاعل شناسا که ما میریم این داخل پرانتز، این اگه خیلی روشن نشدم خیلی مهم نیستش، از نایب فاعل شناسا که میریم مسئله چجوریه. ببینید اون چیزایی رو که مجموعه قوای ادراکی ما در وهله اول او رو میابه، اونا رو میگن معقول اول، مدرک اول. فرق نداره تو فضای ادراک حضوری و شهودی باشه یا تو فضای بازتابهای ذهنی باشه، این مهم نیست، چه به ذهن چه به فضای ادراک حضوری و شهودی، اونا رو که اول میابیم اینا رو میگن مدرک اول. ولی دقت کنید، بسیاری از امور هستش که قوای ادراکی ما اونا را دویده در دل اونایی رو که مستقیم میابه میابه. توجه کردید؟ دویده در اونها، در دل اونها اونا را به دست میاره. تمام اینا رو میگیم معقول ثانی. حالا اگر اون متنی رو که این شیء دوم رو دویده در اون میابی متنی ذهنی باشه بهش میگیم معقول ثانی منطقی. مثلا یک متنی رو که در نظر گرفتیم مثل انسان، مثل سنگ، مثل چوب یا هر چیز دیگری رو، وقتی یک معنای دویده در او، یعنی من صمیمه او، دویده او من صمیمه او، یعنی همون ذاتی با برهان، با اون معنی خاص من صمیمه گفتیم، اگر در دل این انسان ذهنی شده شما یه چیزی بیابید، انسان به شرط ذهنیت ها، مثل کلیت، مثل جزئیت، مثل موضوع، محمول، قضیه، امثال اینهایی رو که در نظر میگیریم، تمام اینا رو میگیم مفاهیم ثانی منطقی. اما اگر مقید به ذهنیت نباشه، توجه کردید، اموری هستن ما در وهله اول اونا میابیم، اونا مدرک اول و معقول اوله، اموری دویده در اونها کشف میشن برای ما، اونا رو میگیم بدون شرط و قید ذهنیت اگر باشه میگیم معقول ثانی فلسفی. ریزکاری ها اینجا نسبت بین فلسفی و منطقی چیه؟ اونا رو رها میکنیم، اینا رها میکنیم. حالا من به عنوان مثال اینا اصلا تمام داخل پرانتز داره گفته میشه، به عنوان مثال ما مواجهه میشیم با یک شیئی، باز یه دقت اینجا داشته باشید. مثلا فرض کنید که شما با یک سنگ روبرو میشید، یا با یک چوب روبرو، یا با یک درخت روبرو میشید. ببینید، ما وقتی قوای ادراکی رو متوجه این فهم درخت که میکنیم، در وهله اول تمام حواس ما منفعل میشن و یک سری چیزهایی رو میابن که همه رو میگیم اعراض، چون میدونید که ما اصلا حواس پنجگانه ما فقط عرض رو میابه، جوهر رو نمیتونه درک بکنه. توجه کردید؟ خب تمام این اعراضی که درک کردیم همه اینا رو میگن معقول اول، مدرک اول، حالا چه باستاب ذهنیش چه اونی که به نوع مستقیم داریم برخورد میکنیم، اینا رو میگیم معقول اول و مدرک اول. حالا دقت کنید، دویده در او، همون من صمیمه رو من میگم دویده در او، توجه کردید؟ دویده در او، یا حالا هر جور که همون من صمیمه ذاتی با برهان، در دل او شما یک سری واقعیت‌های دیگری رو درک می‌کنید. مثلا سفیدی رو که در مثلا این درخت رو دیدید، سبزی این درخت را، یا فرض اون سنگ، این رنگی که داره، اون حجمی که داره، یا هر چی که داره، میگید این سفیدی موجود است، واحد هست، بالفعل است، خارجی هست، هی دارید اضافه میکنید. اینا رو در دل و پناه سفیدی دارید میابید. توجه کردید؟ اینا رو میگیم معقولهای ثانی، مدرکهای ثانی. حالا ممکنه سالس و رابع اینا هم داشته باشه، حالا با اونا کار نداریم. یه خیلی اینجا دقت کنید، چون اینجا مرزی که ما میخوایم بین جوهر و معقول ثانی فرق بذاریم. ببینید، ما وقتی اون هجوم اول را آوردیم و به وسیله حواسمون اینا رو شناختیم و در این که نگاه کنید در دل او، دویده در او، مثلا نگاه کنید وقتی شما دست رو میذارید روی یک بخاری که گرمه، اول گرما رو میابید، ولی نگاه کنید اول ثانی منظور زمانی نیستا، موجودیت گرما، وحدت گرما، بالفعل بودن گرما، متنا جدا نمیشه، همینجا در دل همین متن، یعنی همینجا میفهمید گرما موجوده، همینجا میفهمید گرما بالفعله. توجه کردید؟ خب حالا این قوای ادراکی ما نه دویده در اعراض، پشت سر اعراض متوجه یک متن میشه که این رو عقل انجام میده، ولی معقول ثانی نمیشه، چون معقول ثانی اونایی که دویده در یک متن به دست میاد، جواهر پشت سر اعراض به دست میاد. فرق بین جوهر که معقوله ولی به معقول ثانی بهش نمیگیم، با این که پشت سر درک میکنیم، با معقول ثانی اینه. معقول ثانی کنده، معقول ثانی خودشو تا سطح همین سفیدی کشونده، این سفیدی موجودیتش این هم دیگه هستش، توجه کردید؟ ولی جوهریت اینجور نیست. یک متن وجودی دارید، یک ماهیت داره پشت سر این متن وجودی و ماهیت، با یک متن وجودی روبرو میشید، توجه کردید؟ اون پشت سر وقتی شما برخورد میکنید، شما یک جوهر میابید، حالا یا با استدلال یا با هر چیز دیگری، شما یک جوهر میابید. این بازم میشه معقول اول. بعد دویده در او، یعنی من صمیمه او، مفاهیم فراوانی دارید، مثل وجود این جوهر، وحدت این جوهر، تکثر این جوهر، فعلیت این جوهر و چیزهای دیگر. باز اونا رو میگیم چیه؟ معقولهای ثانی دویده در اون متن جوهر. توجه کردید؟ پس از منظر فاعل شناسا بدونید از لحاظ واقع برعکسه، حالا نمیگم برعکس به نوع کامل، برعکسه، یعنی واقع اول وجود میزنه، همراه وجود وحدت، فعلیت، خارجیت اینا میزنه و بعد نمودش ماهیت، ماهیت جوهریه و بعد در دامنش یک سری وجودهایی هی قلمبه قلمبه، حالا این تصویر رو توجه داشته باشید، اون باید پیاده هی فرض کنید که شاخه 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 میزنه، اینا رو ما میگیم چی؟ وجودهای عرضی که به ما چی میدن؟ ماهیتهای عرضی میدن، که البته همون وجودهای عرضی که دادن همراهش وحدت، فعلیت، خارجیت، امثال اینها وجود داره و بعد ماهیت میاد. این ماهیت هم که میاد همراه خودش برخی از معقولهای ثانی رو داره، مثل امکان معاوی، تکثر معاوی و چیزهای دیگر ممکن داشته باشه. از نای واقع اینجوری میزنه بیرون، ولی ما از این طرف که میخوایم مطالعه بکنیم واقع را، اول با چی روبرو هستیم؟ اعراض. از دل اعراض معقولای ثانی اعراض در میاد. تو این توضیح که دادیم روشن میشه چرا وجود معقول ثانیه، یعنی بلاز فاعل شناسا شما هیچ وقت برخورد مستقیم با وجود ندارید، همیشه در دل ماهیات او رو به دست میارید، توجه؟ مگر حالا علم حضوری در یک فضاهای خاصی که اون داستانش جدا هستش، توجه کردید؟ ما از این سو، از سوی فاعل شناسا که میریم به این سبب که اعراض، معانی دویده در اعراض، حقایق دویده در اعراض، پشت سرش، نه دویده در او پشت، یعنی شما در دل اعراض متوجه جوهریت نمیشید، استدلال میکنید، یا حالا با عقل با توضیحی که داریم سر صحنه متوجه میشید یک متن وجودی و ماهوی پشت سرش هست، اون باز میشه معقول اول، مفاهیم دویده در او میشه معقول ثانی. لذایشون میفرماد و هیل مسمات بالمعقولات ثانیه به اصطلاح الفلسفه و ذهب بعضهم، اینجا داره دیدگاه سوم رو میگه، و ذهب بعضهم الى کون الوجوب والامکان موجودین فی الخارج به وجود منازل مستقل. بعضی ها گفتن تا یه جایی با ما همراه شدن که وجوب و امکان در خارج وجود داره، ولی چجوری وجود داره؟ به وجود منازل مستقل. اینی گفتن وصفه، گفتن مثل من به زمیمه و من زمیمه است، شبیه اون در نظر گرفتن، شبیه اونا در نظر گرفتن. خب و ذهب بعض الى کون الوجوب والموجود فی الخارج به وجود منازل مستقل و لا یعبأ به، یعنی این قول قابل اعتنا نیست. اون چرا که ما تا حالا گفتیم فی الوجوب والامکان، هازا فی الوجوب والامکان، امتناع مسئله چیه؟ بحث امتناعشو خیلی مختصر مطرح کرده، من همینجور سربسته که ایشون مطرح فرموده عرض میکنیم، ولی بحث در حوزه عدم و ممتنع هم دایره وسیعی داره. ایشون میفرماد امتناع اساسا یک امریست به لحاظ محتوای ذاتی خودش محتوای عدمیه، و چون محتوای عدمی هستش، اصلا بحث این که در خارج موجود هستش یا موجود نیست قابل تر نیست، غیر از بحث وجوب و امکانه. مثلا میگیم شریک الباری ممتنه، آن هیچی در خارج نیست، توجه کردید؟ اینجا دیگه نباید دنبال امتناع تو خارج بگردید، چون اونایی که ممتنه هستن اصلا واقعیت ندارن، نه موضوعش، نه معمولش، نه نسبتش، نه فرض کنید که کیفیت نسبتش که همین بر فرض امتناع باشه، این اصلا واقعیت در خارج نداره. لذایشون میفرماد و عمل امتناع فهو امرون عدمی، امرون عدمی یعنی نیست تو خارج، یعنی معدومون فی الخارج، الان منظورشون اینه، الان اینه، توجه کردید؟ امران عدمی تو خارج نیست بلا ریبن. چرا؟ چون شما اینا امتناع راجع به کی پیاده میکنید؟ میگی شریک الباری ممتنع الوجوده، شریک الباری موجودون بالامتناع، نه شریک الباری دارید، نه موجودیت دارید، نه رابط دارید، نه فرض کنید که کیفیت رابط، هیچی ندارید تو خارج. هازا کلو الله میفرماد تمام این بحثایی که ما مطرح کردیم، این اون وقتی که شما برداشتتون از وجوب و امکان تو حوزه پیش از صدرا باشه. پیش از صدرا مقسم رو چی میگرفتن؟ بعضی وقت مایت گرفتن و بعد یه خود بیشتر تاسه شد، شد چی؟ مفهوم. مفهوم به لحاظ حاکی از یک محکی، محکیش میتونه مایت باشه، میتونه چیزای دیگه باشه. خب در اونجاست که بحث وجوب امکان مطرح میشه و بیشتر شاخه که بحث روی امکانه، که امکان ماویه. تا حالا که بحث میکردیم راجع به امکان ماوی ما گفتیم تو خارجه. حالا اگر بحث بیاد تو دیدگاه صدرا متعلقین، یعنی وجوب به امکانی که صدرا میگه، صدرا وجوب که میگه در دل وجود مطرح میکنه، گرچه اونا هم یواش به این نتیجه رسیده بودن تو وجوب، و اگر امکان میگه امکان وجودی فقری که در دل خود وجود به دست میاد رو داره میگه. الله میفرماد اگه دیدگاه صدرا رو بگی که وجودی بودن، اینا خیلی واضح و روشن‌تر خواهد بود، چون وصف وجوده. هازا کلو به نظر الى اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات للاحکام. این در صورتی هست که ما عقل ما، ذهن ما، این عقل موازی با این مطالعه عقلی، این عقل ما بیاد ماهیات را و مفاهیم را موضوعات احکام سگانه وجوب و امکان و امتناع قرار بده. احکام یعنی چی؟ وجوب و امکان و امتناع. ماهیات و مفاهیم چرا گفته؟ ماهیات مال موضوع امکانه، مفاهیم رو برای وجوب و امتناع آورده، چون ما برای وجوب و امتناع که ماهیات نداریم که، مجبوریم از لفظ مفهوم استفاده کنیم. و اما به نظر الی کون الوجود هو الموضوع، یعنی شما اینجا یادداشت بکنید، یعنی اینجا نگاه فلسفه متعارف بوده، اما اگه بیایم تو نگاه فلسفه متعالیه، حکمت متعالیه، و اما به نظر الی کون الوجود هو الموضوع لها حقیقتا لعصالتهی، اما با توجه به اینکه وجود موضوع این احکام است، البته منظور از این وجود امتنا نیست، لذا خود صدرا گفته وقتی شما از نهای وجود میاد نظام هستی یا بحث وجوب مطرح یا بحث امکان فقری دیگه امتنا، لذا تقسیم دو شاخه‌ای میشه نه سه شاخه‌ای. حالا میفرماد و اما به نظر لاکان الوجود هو الموضوع لها حقیقتا، چون که وجود اصیله، پس موضوع حقیقی وجود و امکانم خود این وجود باید باشه. خب وجود یه معنا داره، امکان یه معنا داره، و خارجی بودنشون دیگه خیلی واضحه. اصلا مقصود در ممکنه تو مطالعه بگید علامه چرا اینا رو داره میگه؟ مقصود علامه بحث مطرح در خاتمه است، وجودی بودن اینا رو میخواد توضیح بده. توجه کردی؟ میفرماد که فل وجوب، اگه اینجوری باشه وجوب چیه؟ فل وجوب و کون الوجود فی نهایت شده غائما به نفسه مستقلا فی ذاتی علی الاطلاق. وجوب همون است. وجوب یعنی چی از نگاه صدرا؟ یعنی بی نهایت شدید بودن وجود. اینه میگیم وجوب، چیزی وصفی غیر از وجود نیست، تو هم وجوده. فل وجوب کون الوجود فی نهایت شده، که بالاتر از اون فرض نداره، غائما به نفسه، همین که به خود قائم باشه. این ازش میتونی استفاده بکنی که قائم به خود بودن و علت نخواستن به خاطر همون بی‌نهایت شدید بودنه. مستقلا فی ذاته علل اطلاق مطلقا کما تقدمت الاشاره الی. ولی امکان، امکان در فلسفه صدرا چه معنایی خواهد داد؟ ولی امکان کونه متعلقا نفس به غیره. امکان یعنی اینکه یه چیزی ذاتن وابسته به غیر باشه، رابط فی غیره متقوم الذات به سوا، که وجود الماهیات، مثل منظور از وجود ماهیات اینه وجود ماهیات تو حوزه ممکنات مد نظر ایشونه، تعبیر خیلی جالب نیست، که وجود الماهیات فل وجوب و الامکان وصفان قائمان بالوجود غیر خارجین من ذات موضوع ما. پس نتیجه بگیریم وجوب و امکان تو نگاه صدرا دو تا وصف هستن که قائم به نفس وجودن و خارج از ذات موضوع، این ذاتیش هستن. خب طبیعتا تو اینجا دیگه اینا قطعا موجود در خارج خواهند بود، نه اینکه بگیم فقط تو فضای ذهن هست. تا اینجا مرحله چهارم تمام شد، وقتم تمام شد، البته توجه کردید یه چند دقیقه بود که وقت تمام شده، ولی یکی از دوستان یه طرحی داد، بد نیستش که ما پایان هر مرحله چند تا سوال بدیم، دوستان این سوالات رو بنویسن، خودشون جواب بدن و بعد ممکنه ما یه جلسه اختصاص بدیم که راجع اونا صحبت بکنیم، دوستان خودشون رو بسنجن. دیدم چیز بدی نیستش، یعنی که این مطالب این مرحله روشن شد. من چند تا سوال اینجا نوشتم. بله، این در واقع خودآزمونیه، توجه کردین، خودآموزیه، خودآزمونیه. معنی
چند تا سوال هستش؟ حالا ببینم چند تا بشماریم چند تا میشه. میخواد که یک کسی این رو بنویسه بعد بده به دوستان، اینم میشه، امکانش هست. خب بخونیم الان. خب بخونیم. اگه رفقایی کار داشتن چون از خارج از وقت دیگه خواستن تشریف ببرن، مانعی نیستش. خب سوال اول، فرق وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الالغیر چیست؟ مواردی از تفکیک این دو را برشمارید. روشن شد دیگه، فرق وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الالغیر چیست؟ مواردی از تفکیک این دو را برشمارید. سوال دوم، پس از طرح اقسام اولویت، پس از طرح اقسام اولویت وجه بطلان این نظریه را بیان کنید. پس از طرح اقسام اولویت وجه بطلان این نظریه را بیان کنید. سوال سوم، فرق استعداد و امکان استعدادی چیه؟ سوال چندم شد؟ سوم. سوال چهارم، چرا معلول در بقا نیازمند و محتاج به علته؟ چرا معلول در بقا نیازمند به علت یا محتاج به علته؟ چهار. پنج، معنای این جمله که واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات هست چیست؟ این فقط تفسیرشونید این جمله رو. معنای این که واجب الوجود من جمیع الجهات هست چیست؟ سوال چندام؟ ششم. بله، اگر امکان و وجوب اعتبار عقلی‌اند، موجود خارجی دانستن آنها چه معنا دارد؟ یعنی چجوری این دوتا بحث با هم دیگه جمع میشه؟ اگر امکان و وجوب اعتبار عقلی‌اند، موجود خارجی دانستن آنها چه معنا دارد؟ سوال بعدی، به چه دلیلی متکلمین نظریه حدوث را سر حاجتمندی مطرح کردند و نقد این دلیل چیست؟ سوال سخت نگرفتم که وقتی تو امتحان خودآزمونی بیفتید، توجه کردید؟ به چه دلیلی متکلمین نظریه حدوث را در سر حاجتمندی مطرح کردن و نقد این دلیل چیه؟ و السلام علیکم و رحمت الله.
همشه
وجود داره؟ همشه، مثل امکان ماهوی.